سلسله مباحث استاد بناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از حرفایی که ما خیلی قدیما معمولا با رفقا در میون میگذاشتیم، شاید 20-30 سال پیش، نمیدونم، این حرف بود که در مقدمه خیلی از بحث‌ها به درد می‌خوره. میگفتیم داروی جسمی نیاز به معرفت زیادی نداره. شما اگر گلوتون درد بگیره قرص آنتی بیوتیک رو بهتون میدن، لازم نیست حتی بلد باشی نسخه رو بخونی، لازم نیست بدونی که این قرص چی کار میکنه در سیستم بدن شما. چرک خوشخون بهش میگن مثلا، این میاد چی کار میکنه گلوبول های سفید رو، چه بلایی سرشون میاره، یا برعکس میخورید خوب میشید. آقای دکترم زیاد با شما مطلبی رو در میون نمیگذاره. یه ویژگی دیگه ای که داروها برای جسم دارن اینه که نه تنها نیاز به معرفت چندان ندارن، نیاز به نیت چندانی هم ندارن. یعنی شما اصلا بیهوش باش، ما اینو تزریق میکنیم، وریدی میاد تو بدن شما کار خودش انجام میده. ای دارو من شما را مصرف میکنم به این نیت که گلوی من را خوب کنید، نروید جای دیگری از بدن من را خراب کنید یا خوب کنید. اون میگه تو نمیخواد حرف بزنی، من کارم انجام میدم. داروهایی که برای جسم هستن نه به معرفت زیاد ما نیاز دارن، نه به نیت خالصانه ای از ما محتاج هستن. ولی داروهایی که برای روح هستن دقیقا برعکسن، به هر دو وجه فوق العاده نیازمندن. نماز برای درمان بسیاری از بیماری های ما، بلکه به فرموده قرآن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، برای همه فحشا و منکر درمان پیشگیرنده هم هست. خب این نماز چه اتفاقی توش میفته؟ بخواد اثر بگذاره نیاز هم به معرفت ما داره، هم نیت ما. نیت شما هرچی از اجمال به تفصیل تبدیل بشه، معرفت شما هرچی از اجمال به تفصیل تبدیل بشه، اثر نمازتون بالا میره، کار آسان تر میشه. مثلا شما نیت کنید که خدایا کلن میدونم نماز اثر خوبی داره دیگه، کلن. خب این کلن اثرش میاد پایین. اما اگر شما به طور جزئی دقیق بدونی که نماز داره چی کار میکنه، ببین داره تزلل ایجاد میکنه، حواست هست، فروتنی، رفع انانیت، اینو باید بدونی. بعد از اینکه دونستی موقع تکبیرت الاحرام باید نیت کنی، تو ذهنت بیاری خدا من میخوام با این نمازم کلی فروتنی مفزایش پیدا کنه، سجده ها رو به این نیت کلن قربتن الله. بله، ولی چجوری میشه که قربتن الله تحقق پیدا میکنه، تقربه به خدا تحقق پیدا میکنه؟ اون تکبره باید زده بشه. حواست باشه رکوع و سجده در روح انسان اثر دارن. اگر انسان معرفت چندانی هم نداشته باشه، نیت چندانی دقیقی هم نداشته باشه، بله رکوع و سجده باز اثر دارن، بله، ولی نمیخوام انکار کنم. ولی اگر شما معرفتتون رو افزایش بدید که دقیقاً داره چه اتفاقی میفته، بناست چه اتفاقی بیفته و بعد اینها رو همه رو اراده کنی، نشونه بگیری، معلومه که اثرش فرق میکنه. وقت اصلا توی شاهراهی میری جلو، خودت متوجه میشی حرکتت رو، خودت متوجه میشی باد به صورتت میخوره. خب بعضی اینقدر حرکتشون نرمه اصلا موهاشون هم تکون نمیخوره تو باد. یکمی که تندتر حرکت کنی میبینی گوشتو داره میبره این حرکت. واقعا آدم حرکت خودش رو باید احساس بکنه. حضرت امام این گونه حرکت میکردن. مقام معظم رهبری میفرمان بعد از هر ماه رمضونی با خدمت امام میرسیدیم، اصلا میفهمیدیم امام جلو رفته. امامی که اون قبل از ماه رمضونش هم کسی به گرد پای ایشون نمیرسید، کسی حد ایشون رو نمیتونست درک بکنه، ولی باز هم این حرکت رو آدم توش میبینه. کی آدم حرکت میکنه؟ وقتی بفهمه داره چی کار میکنه. کی آدم حرکت میکنه؟ وقتی که اون چیزی رو که فهمید واقعا اراده کنه، نه اینکه تو نیکی میکن و چشم بسته در دجله انداز پرت کن به سمت دجله پرونده اعمال در خونه خدا که ایزد در بیابان صحرای محشرت دهد بازدید و بقیهش کار نداشته باش. اینجوری نیست اصلا. این همه دین دعوت میکنه به معرفت نفس، دعوت میکنه به تفقه در دین، فهم عمیق دین. این همه خداوند متعال ما رو به تدبر دعوت میکنه. اینا همش نکاتی هستن که فایده داره، اثر وضعی داره. شما خواهش میکنم از کنار اعمالی که دین بهتون توصیه میکنه راحت رد نشید، بگید این چرا؟ چیزایی که دین خیلی اهمیت بهش میده راحت رد نشید، بگید چرا اینو اینقدر اهمیت داد؟ ببخشید من اینو میخوام بدونم جا بیفته. انشالله این فهمها افزایش پیدا کنه، دقتها افزایش پیدا کنه تا به جایی برسیم. آخرین جملاتم رو درباره به این مقدمه عرض کنم خدمت شما که یک تذکریست دیگه. شما الحمدلله خودتون همه وارد هستید. ببینید ما خدا بهمون استعدادی داده، هوشی داده، ذکاوتی داده، فهمی داده. نمیشه که این فهم رو در جهت فهم دین استفاده نکنیم بریم تو زمینه‌های دیگه استفاده کنیم. که نمیشه که، اصلا به عالم هستی بر میخوره. شطرنج یه بازی فکری پیچیده است که ذهن آدم رو درگیر میکنه. مثلا ما بشینیم این چی میشه، بعد اونجوری بشه چی میشه، بعد اون یکی جور بشه چی میشه، واقعا آدم رو سرگرم میکنه. شاید یکی از دلایل حرمت شطرنج همین سرگرمیش باشه. سرگرمی وقتی از یه حدی گذشت شما رو کاملا رابطت رو قطع کرد با حقایق اصلی عالم، دیگه چی میمونه برای آدم؟ یکیش هم همینه دیگه. یکیش هم همینه که آدم فهمش رو برای درک دقایق دینی مصرف میکنه. خیلی هستن اینجوری هم. زحمت فهم دین به خودشون نمیدن. این یه وضعیت خیلی بده. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید مؤمن باید هفته ای یک روز وقت بگذاره برای فهم دین خودش. دین خیلی پدیده پیچیده ایه. دین ساده نیست. اصلا تفقه در دین خودش یک اصطلاحه. وقت نذاشته اصلا دینشو بفهمه. هرهوری مسلک، هرهوری مذهب، سطحی، عوام، اصلا خدا نمیپسنده. و من هوشی که به تو دادم پس چیکارش کردی؟ چون صرف کنکور کردیم. و صرف خودت هم میکردی حداقل. صرف دین خودت هم میکردی، صرف خدای خودت هم میکردی. دین اینه، فهم میخواد. بازم کار کنه با دین. قرآن کتاب فوق العاده پیچیده ایه. اینجور نیستش که هر کی با سطح قرآن ارتباط پیدا کرد عمق قرآن رو درک کنه. میفرمان در روایت قرآن 70 بطن داره هر آیش، هر بطنش 70 بطن داره، دوباره هر بطنش تا 70 مرتبه برو جلو. مگه تفسیر قرآن تا قیامت به پایان میرسه؟ روز به روز مفسرین درجه یک قرآن باید کنار هم دیگه بشینن بگن آقا من امروز درباره این آیه یه نکته جدید به دستم اومد، یه قاعده جدید از توش در اومد بیرون. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، من اگر در یک روز چند بار یه قسمتی از قرآن رو میخوندم، هر بار یه نکته تازه میفهمیدم، در حالی که شطرنج که دیگه شاید آخر بازی های فکری باشه، بعد از یه مدتی دیگه هیچ چیزی تموم میشه برات دیگه. بعد خدا ناراحت نمیشه که بفرما تو این ذهن تو کجا مصرف کردی؟ یه کمی مصرف میکردی برای فهم دینت، وقت دین تو بفهم بگی بخواب. بفرما خواب عالم بهتر از عبادت جاهله، تو بفهم بگی بخواب. من از تو دویدن که اونجوری نمیخوام. بارها در روایت میفرماید عمل کم نزد خداوند متعال، ولی از روی تقوا باشه، از روی فهم باشه، مقبول مضاعفه نسبت به عمل زیاد. انسان به اندیشش انسان دیگه، به فهمش، به نیتش، به اون امور باطنی و معنوی خودش. خب اینا رو بخوایم به کار بگیریم، به استخدام در بیاریم، قصه خیلی متفاوت میشه. خب من با این مقدمه میخوام وارد این بحث بشم که بعضی وقتا یه بحثایی تو همین جلسات مطرح شده که دوستان میفرمان که آقا توضیح بیشتر بدید، این نیاز به فسفر سوزوندن داره، دقت داره. خب بله دیگه، بله همین جوره دیگه. حالا من که خودم شخصا یه آدم ساده نادانی هستم، انشالله دستتون برسه به آدم حسابیا اعماق دین و ژرفای دین رو براتون توضیح بدن. مثلا دیشب بحث اخلاص که مطرح شد، خب خیلی از سوالها میرسید که خب این بحث نیاز به توضیح بیشتر داره. خب بله، نمیشه که غایت دین تو 10 دقیقه گفته بشه، همه هم بگیم به به و میدیم اینا دیگه درست شد دیگه. این چه غایت دینه، این چه قله دینه که تو 10 دقیقه گفتی برای ما هم جا افتاد؟ نمیشه. خب این طبیعیه، وارد هر مقوله ای میشه یه دریا حرفه، اصطلاحاتی که خدا طراحی میکنه. شما ببینید تو ادبیات فارسی میخوای فرق بین بشین بفرما با اون کلمه دیگر رو بگید، چقدر سختت توضیح بدی برای یه کسی که اهل زبان فارسی نیست. یه شعر به زبان ترکی رو بخوای ترجمه کنی به زبان فارسی، من دیدم این رفقای ترک زبان ما میان میده توضیح بدم، میگه ببین این کلمه رو نمیشه راحت توضیح داد، کلی کش پیدا میکنه قصه. حالا اینا کلمات خداوند متعال به زبان دیگری، زبان عربی که البته زبان بسیار غنی و قدرتمندیه، بیان شده، تأکیدات خدا، اصلا هم غرق میشه. شما باید یه روزی باور کنی که قرآن بزرگتر از همه کهکشان‌ها و آسمان‌ها و اقطار سماوات و عرضین است. باید باور کنی. خب البته آدم از سطحش هم یه چیزی میفهمه. اینجوری نیستش که آدم هیچی نفهمه از معانی سطحی کلمات خدا در قرآن کریم. ولی ببخشید ها، خداست داره سخن میگه ها. یک کسی، یه عالم جلیل القدری، یک بفرمایید حکیم فیلسوف عمیقی تصمیم بگیره سخت حرف بزنه، یعنی نه سخت حرف بزنه، عمیق حرف بزنه، هرچند آسون، به این سادگی هر کسی نمیتونه شرح کلامشو بفهمه. حالا خدا تصمیم گرفته این کارو بکنه، نه سخت حرف بزنه، عمیق حرف بزنه. بعد خودش میفهمد هیچ ربط و یابستی نیست مگر اینکه تو قرآن هست. همه چی ما گفتیم، آدم هلاک میشه. خیلی قرآن با عظمته. لذاست دوستانی که دقت خرج میکنند برای فهم عمیق معانی دینی و بعد در این مسیر حتی دچار زحمت هم ممکنه بشن، وقت طولانی خودشون رو میگذارن، اینا قدر کار خودشون رو بدونن. بند ماه رمضان رو یه فرصتی میدونم آدم 30 شب بشینه یه موضوع رو صحبت کنه، خیلی فرصت خوبیه دیگه، تازه جا میفته. آقا ما 30 شب ماه رمضان بوده در مورد مفهوم ایمان صحبت کردیم، شبای اول، دوم، سوم، چهارم رفقا گفتن که تا آخر میخوای همین بحث رو ادامه بدی؟ یعنی مگه چقدر حرف داره ایمان؟ دیگه ایمان دیگه معلوم شد دیگه، برو حالا یه موضوع دیگه. همین رفقا شبای سیوم یا شبای آخر، حاجی آقا این بحث بقیهش مون که نمیشه ادامه بدیم، یه 10 شب دیگه حداقل این بحث به جایی برسه. گفتیم حالا شما نمیگفتی که تا آخر میخوای همین رو ادامه بدیم؟ گفت ما نمیدونستیم اینقدر عمیق میشه به ایمان نگاه کرد از وجوه مختلف. گفتم بابا مفاهیم قرآنی معلومه که نمیشه به این سادگی باش برخورد کرد. همین موضوع هوای نفس، الان همه شما اذعان میکنید که ما هنوز از مقدمه بحث هوای نفس خارج نشدیم، داریم آشنا میشیم با این موضوع، هنوز توی این مرحله ایم. دین یک مقوله روشنفکریه، دین مال آدمای باهوشه. نخست وزیر یکی از این کشورها میگفت من نمیدونم چرا هر کی شیعه میشه لیسانس بالاست. بیدینی یعنی حماقت و نفهمی و عوامیگری. شما این روزو خواهید دید بیشتر از قبل. الان من به شما بگم هر کی با دین مخالفت میکنه یه نوع حماقت تو وجودش اول شما میبینید. البته من حرف جازه نمیزنم، خدا تو قرآن میفرماید اکثر هم لا یعقلون، لا یعقلون یعنی احمقه. دعوای بین احمقا و باشعوراست، دعوای بین متدین و غیر متدین نیست، دعوای بین انقلابی و غیر انقلابی نیست، دعوای بین شعور و بیشعوریه. اخیراً یه بحثی را افتاده به اون به این عنوان که آقا ما باید واقع بین باشیم. بعضی هم حسن سوء استفاده رو دارن به عمل میارن که بله ما میخواییم واقع بینی رو افزایش بدیم. خب بله، حالا انشاءالله من نمیدونم کجا خدا عمر بده یه 30 شبی خارج ماه رمضان در مورد واقع بینی بشینیم صحبت بکنیم. اصلا کدومی که از حرفهای آرمانگرایانه دین ما خارج واقع بینیه؟ اصلا همین واقع بین که بشی میشی حضرت امام، میشی مقام معظم رهبر. مگه انقلابیگری چیه؟ مگه حکم سلمان رشدی رو امام دادن از نظر سیاسی آرمانگرایی بود یا واقع بینی بود؟ عین واقع بینی بود. اصلا شما دین رو بذار کنار، رهبر یه مملکتی میخوای نون و آب مملکت رو اداره بکنی، یک ذره دین و ایمان هم نداشته باشی باید بهش سلمان رشدی حکم اعدام بدی، تمام معادلات بین المللی تو اون مقطع از بین ببری به خاطر تامین منافع ملی، عین واقع بینیه. حالا اون سیاسی که شعور تحلیل همچین معنایی رو نداره میگه این فقط آرمانگرایی بود و واقعیت ها رو ندید امام، اون شعور نداره، اون شعور واقع بینی نداره. من فکر کنید دین نداره، ایمان نداره، غیرت نداره، نه، اول اون شعور نداره. مگه میشه یکی از آرمانهای ما یا ارزشهای دینی ما خلاف واقعیت باشن؟ کجا میشه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها حرف میزد با مردم مدینه، میفرمود شما فکر نکنید واقعیت اینه که پرهیز کردید از دعوا و مرافع که از حق امیرالمومنین دفاع نکردید، پرهیز کردید از فتنه، اتفاقا افتادید تو فتنه، از این شطر خلافت خون خواهید دوشید، شیر نمی نوشید، آرامش نخواهید نوشید. واقع بینی می گفت. مدینه چند سال بعد، 50 سال بعد چه تجاوزایی به نوامیس مردم شد با سربازان یزید. این واقع بینی بود از زهرا می گفت. آرمانگرایی بود؟ فهم میخواد، فهم میخواد. من دعوامون سر فهمه، دعوامون سر فهم و شعوره. و چه دردی دین تحمل میکنه از مذهبی که اهل فهم و شعور نباشه، یه روز گرایشاتش خوبه، ده روز ضربه میزنه. آقا این حرفا به خدا درد دل من نیست، حرف تازه ای هم نیست. بنده خودم هر حرفی رو میشنوم میگم آقا، آقای گوینده درجه اهمیت حرف خودتم بگو. اگه گفت خیلی مهمه میگم صبر کن بذار برم میگم تو قرآن و روایات و سیره ائمه معصومین و کلام اهل بیت هم به این موضوع انقدر اهمیت داده شده یا نه. صبر کن ما الگو داریم، بعد میرم اونجا نگاه میکنم. اگه دیدم اونجا به این موضوع اهمیت ندادن برای هیچ زمانی، میگم آقا شما بی خود میگی، این موضوع اینقدر زیاد اهمیت نداره. بعضی ها یه دفعه یه موضوعاتی براشون مهم میشه، بابا اسلام اینقدر به این موضوع مهم نیست، اهمیت نداره. این درسته، درسته که تو میگی بله، ولی اینقدر که شما میگی نیست. تو اسلام یه چیز دیگر رو خیلی داد زده، اونو چرا نمیگی؟ اینجا از همینجا بی دینی شروع میشه دیگه. فکر چی خراب کردن دین شروع میشه. بنده الان این حرفی که به شما زدم آقا حرف مهمیه، یالا من سند بخوا بگو ببینید تو کلمات پیامبر اکرم تو قرآن کریم جایی داریم این حرف تو اینقدر محکم گفته شده باشه؟ بله، میفرماد دو گروه کمر منو شکستن. پیغمبر اکرم میفرماد یکی منافق، منافق سرزبوندار، حرفایی میزنه مردم خوششون بیاد عملی میکنه خلاف دین. دو، آدم مذهبی نفهم. من نمیخوام واقعا توصیه کنم، میخوام بگم ببین در کلام رسول خدا این دوتا یه اندازن. خیلی ما رنج میکشیم. الان شما فکر کنید رنجای جامعه ما به سر چیه؟ 35 ساله ما هر چی رنج میکشیم مال نفهمی های بچه مذهبی هست، هیچی دیگه نیست، مشکل دیگه نداره. دوره دوره نفاق نیست دیگه، همین نفهمی ها کم کم تلمبار میشه به انحراف تبدیل میشه، همین نفهمی ها تبدیل میشه به تشتت، همین نفهمی ها تبدیل میشه به هزار تا بدبختی دیگه. دین دقت میخواد، بالاخره اینجوریه دیگه، دین یه مدل اینجوریکیه، دین هرکی هرکی نیست، دین متخصص میخواد. احتمالاً از جراحی مغز و اعصاب پیچیده تره، میدونین؟ یعنی کار میبره و تازه تک تک ما باید تو این زمینه کار بکنیم، تک تک ما باید تو این زمینه کار بکنیم. یه استادی ما داشتیم خدا خیرش بده، میگفت ماه رمضان یه آیه قرآن روش کار کن، نه هر شب یه آیه ده تا آیه قرآن بگی، ولی همه بفهمن جا بیفته. شما اگر از من بپرسید توی این ماه رمضان سر چه آیه قرآن کار کردید، من میگم سر این آیه افرایت من اتخذ اله و هوا، سر این پرسش خدا کار کردید. آیا دیدی بعضی ها هوا پرستی میکنن؟ اصلا میفهم یعنی چی این معنا؟ رفتیم این یک کلمه رو بفهمیم دیگه. خدایا ما رو جزء بندگان خوشفهم خودت قرار بده، ما رو جزء بندگان فقیه خودت قرار بده. اینکه سربازان حضرت ولی از ارواحان لعل الفدا همه فقیهن، فقیه به معنی خاص اصطلاحیش ممکنه نباشن، میفهمن. شما از حرفای شهید چمرا میفهمید که بابا این عجب میفهمیده، یه دفعه حالا فهم خدا میده، حکمت قلبش به زبانش جاری میشه، میگیره مطلب و سرعت انتقالش بالاست. این بالاخره فهمه دیگه، فهمه دیگه، خدا داده دیگه، نیت خالص و پاک و ناب و تمیز و قشنگ و خوشگل و مامانی هم که دیگه تا آخرش بخوای. این فهم خیلی مهمه. بذارید من یکی از کلمات ایشون رو براتون بخونم. یکی از دوستان برای من فرستاده، نمیدونم حالا قصد و غرضی داشته یا نداشته، نمیدونم، از شهید چمران: احساس میکنم که تحمل درد و غم و رنج و مصیبت در راه خدا مهمترین و اساسی ترین لازمه تکامل در این حیات است. فهم و ببین تو هوا زده مطلب رو، و تو مناجاتش نگاه میکنی، ما دو جوون بودیم، بچه دبیرستانی بودیم، شیفتش شدیم، تو مناجاتش نگاه میکنی، خدای شکر به من غم دادی، به من رنج دادی، خدای ممنونتم چه شبهایی که گرسنه سر به بالین نگذاشتم و به خودم پیچیدم و چیزی نداشتم بخورم، خدای من از تو تشکر میکنم. این ما رو شیفته میگه، این کیه؟ خلاف همه بابا ننه های ما صحبت میکنه. فهمه دیگه، خدا فهم بده، خدا ما رو جزو بندگان فهیم خودت قرار بده. یه روایت براتون بخونم، با این روایت یک قسمتی از بحث دیشب رو ادامه بدیم. میفرماید که امیرالمومنین علی علیه السلام: ذل نفسک بالطاعه. همین بسه دیگه، چی بگیم دیگه، همین بس، بقیه خود این کلام هم بذارید بمونه. نفس تو با طاعت پروردگار ذلیل کن. آقا اگر طاعت کردی دیدی نفست ذلیل نشده، طاعت نکردی، یه کار دیگه کردی، نمیدونم، به میل خودت رفتار کردی، دیدی هم فال هم تماشا، هم حرف خدا رو گوش کردی، هم نفس خودتو حال دادی. من الان به مردم لبخند بزنم، دوستانم و سلام علیکم، حال شما خوبه؟ این هم من لبخند مخلصانه، شما احتمال میدید من بتونم بزنم؟ نون دنیا آقا لبخند بزنم، تو رفیقات زیاد میشن مردش رو سر ببرم، لبخند بزن، حالا یکی دویدت گرفته غنیمت بدون رفیق جمع کن، خاک برسن. خودم دارم میگم، مال منه این، فقط مال شما نیست، نه درد و مرضای منه. خب شما فکر کنید من با این لبخند میشه اون بشت و حوفی وجهه که امیرالمومنین فرمود اینجوری باشه که من با هر یه لبخندی یه مقام معنوی پیدا میکنم؟ که دیگه مرض نفس نمیذاره که من فقط از خدا اطاعت بکنم، هم من نفسم اطاعت میکنم، هم از خدا با هم خودم میفهمم من که شریک نمیگیرم. دوتایی بعد خدا میفرماید نامرد، اونجایی که حالا شریکیات مشرکان منو بندگی میکنی تو سرت بخوره، اونجایی که خوشت نمیاد چرا اطاعت نمیکنی؟ لااقل دو تا هم اونجوری اطاعت کن، بقیهش هم مشرکانه اطاعت کن، جهنم تو سرت بخوره، لااقل یه کار خالص برای من انجام داده باشی. حالا بعد دعوای بین ما و خداست، شما نیاز نیست دخالت بکنی، ولی حالا جهت اطلاع دیگه گفتیم شیخ شرعتون هر داره، وقت کم میشه، آدم میخواد تون تون حرف بزنه دیگه، هرچی میگه این کار را بیفته بالاخره. ذل نفسک بالطاعه، میخوای ببینی که طاعت بوده طاعتت، نفستو چی کار کن؟ ببین محاسبه کن، ببین ذلیل شد؟
نه ذلیل نشد آج آقا، ما صدامون کلوفترم شده،
تازه دیگه میریم مسجد دیگه، ما چون خودمون آخره دیگه طاعتیم و اینا، یک کسی میاد تازه وارد میگیم برو کنار بچه، برو کنار تو تو آب بندی بشی خیلی کار داری، ما با خدا کار داریم، بیا کنار، یه کاره اومده یه شبه میخواد راز 100 ساله رو طی کنه. ما اینجا بله تو این مایی من مایی و منیتی که داری میزنی معلوم میشه نفس ذلیل نشده. نفس وقتی ذلیل بشه چی میشه؟ آدم ذلیل دیدی در نمونه های دنیایی، تو همون جوری باید بشی پیش خدا. کسانی که پستن در مقابل اربابشون کارفرماشون دیدی تو اینجوری پیش خدا هستی؟ هی اونا رو تقبیح کن، باشه ای فلان فلان شده، چرا دست رئیس تو بوسیدی؟ مگه اون قدیس بود که دستشو بوسیدی؟ ای آدم دنیا طلبی که
خم شدی به خاطر چی آخه؟ که بیرونت نکنه یه لقمه نون گیرت بیاد، خودتو ذلیل کردی، ای فلان فلان شده، حالا فوش بده به اون. خودت چی؟ خودت دست کیو میبوسی؟ خودت اینجوری حاضری در مقابل خدا ذلیل بشی؟ یا خودت در مقابل خودت ذلیلی، در مقابل هوای نفست ذلیلی؟ ذل نفسک به طاعه، میخوای نفستو ذلیل کنی؟ حالا بعد از امیرالمومنین ارواح الله الفدا پرسید که آقا جون، حالا کی خواست پدرت هم نفسشو ذلیل کنه؟ آقا جون کی خواست نفسو ذلیل کنه؟ ما باد بهش میدیم. اصلا چرا نفس باید ذلیل بشه؟ مگه تو نمیخوای خدا رو ملاقات کنی؟ خدا که کس دیگر رو تحویل نمیگیره که. بله آقا جون، ملاقات یعنی چی؟ چی بود قصه؟ چه ربطی داره؟ نفس تو میخوای ببینی طاعتت خوب بوده یا نه؟ آخر ماه رمضونه، افتاده حالتر شدی یا نه؟ از خدا بیشتر میترسی یا نه؟ مثلا اینجوری که بخوای نمازتو تأخیر بندازی، یکم بیشتر بترسی. یه ترسو شدی یا نه؟ یه ذره ترسو تر، یه ذره، یه ذره طماع‌تر. بعضی دیدی گدا صفت هم چقدر بده، پیش خدا گدا صفت تر شدی؟ اصلا تو توی یه جمعی گدا صفتش رو میتونی به تابلو تشخیص بدی، زود گدا صفتی میگه اینو میده من میده اینو میده. ببین گدا صفتی دیگه، هی دنبال گدایی کردنه. آقا به طورتون خورده آدم گدا صفت شخصیتشو دیده باشید؟ ها بله. آقا تا حالا برخورد کردی؟ کلات کن ببینیم توضیح باید بدم یا تو متوجه شدی؟ خودت اینجوری شدی با خدا؟ خودت اینجوری شدی؟ فقط یه دفعه دستتو دراز کن، خدای اینو به من بده، خدای اینو به من بده. خب این لازمه خیلی ذلیل بشی برا خدا. خیلی ذلیل باید بشی. اون چیزایی که پیش مردم بده پیش خدا خوبه. باید نفس در مقابل خدا فروتن بشه. این فروتنی جاهای دیگه هر چقدر زشته برعکسش پیش خدا زیباست. اومدن گفتن آقای جابر ابن عبدالله انصاری به امام سجاد بگید اینقدر وای نسته، پاش واریس گرفته از بس وایساده برای عبادت. آقا مریضن، حالشون خوب نیست، تو رو خدا بهشون بگید عبادت نکنه اینقدر. جابر ابن عبدالله انصاری اومد گفت آقا امام زین‌العابدین شما امام منی، ولی من شرمنده، تو رو خدای کمی کم وقت بگذارید برای عبادت. یه شب تا صبح دفعه وای میستید شما، یکم به خودتون رحم کنید. ما چی داریم میگیم؟ چی داریم میشنویم؟ آخر ماه رمضان، هنوز میخوایم آدم بشیم، ماه رمضان تموم شد رفت. جابر ابن عبدالله انصاری برگشت فرمود تو جد من امیرالمومنین رو دیده بودی جابر؟ من فرمود من اندازه امیرالمومنین عبادت میکنم، من جدم امیرالمومنین گدایی میکنم. جابر یاد چی میفته؟ یاد این که میرفتن به امیرالمومنین میگفتن آقا یه ذره کم وقت بذار برای عبادت، آخه خودتو داری میکشی. میگفت من به اندازه پیغمبر عبادت میکنم. یاد چی میفتاد؟ میرفتن به پیغمبر میگفتن که آخه چقدر داری گدایی میکنی در خونه خدا، همه عالم مال شماست. میفهمن خب همه عالم مثلا مال من، خب من باید تشکر کنم، من باید عرض تقصیرات بیارم، من تونستم جواب خدا رو بدم. بابا اصلا شما یه چیز دیگه اید، اصلا شما یه نگاه دیگه ای دارید به بندگی. والا ما خدا رو نمیفهمیم چی یعنی چی. وقت بچه مذهبیه، بچه حزب اللهی، به شما نشون میدم چند سال باشه لای مفاتیح دای کمیل براش باز نشده، این به درد لای جرز دیوار میخوره؟ ادعاش هم میشه میخواد برای خدا تا امام زمان برای همه کار کنه. اون چی هستی اصلا تو؟ برای کی موقع کار کنی؟ ذل نفسک به طاعت. باید ببینی آخر ماه رمضان اثر این طاعت، 30 روز طاعت کردی، خب الهی فدای طاعتت بشم، بوی دهنت شد بهترین عطر، باید اثرش چی باشه؟ ذلت نفس. مبارزه با هوای نفس هدفش چیه؟ ذلت نفس. اخلاص یعنی چی؟ من دیگه حالا به بحث اخلاص دیگه بر نمیگردم، همین ذلت نفس بمونه تموم شد. اخلاص اگه خواستیم توضیح بدیم بازم یک کمیش مونده بود، فردا شب اگه نشدم هیچی، ولش کن، اصلا مهم نیست اصلا این حرفا. کی گفت از این موضوعات مهم؟ به نفس اماره خودم میگم ما، ولی شما که احترامتون بر من واجبه و پای کار هستید دیگه. ذل نفسکم، یادشون نمیده اهل بیت اسلام و طهارت. نفس انسان یک بیماری دارد به نام خودپسندی، به نام خودخواهی. هر کاری انجام میدهی او را ذلیل کنی، اتفاقا همان کار را سرمایه عجب خود قرار میدهد. گردن کشی میکند با همان کاری که کردی که بنا بود گردنش را بشکنی. این بیماری نفس انسانه به نام عجب. این خود به خود اینجوری میشه. نفس بهش میگه که یه سجده کن. یا من سجده نمی کنم. سجده چیه؟ من همه بیارم پایین. آقا بیا بیا فلان فلان شد جلو خداست. بیا بیا خجالت بکش. میزنه داغونت میکنه. بیا سجده کن. میکشیش. میگه آن من نمیخوام آخه اونجوری سجده کن. بیا فلان فلان شده. سجده میکنه. پا بلند میشه. کم نمیاره که. این چه سجده ای برات کردم؟ دوباره صداش کلاف شد. بلا فاصله این یه بیماری تو نفس. شما در کتاب ریاب و عجب حضرت امام ببینید آیا میشه انسان جلوی عجب رو بگیره؟ اصلا امکان داره؟ خیلی کار میبره، طول میکشه. این عمل خودش منو بالا نمیبره. آ خدا من دست به دریا بزنم نجس میشه. من این کارا رو کردم. من کار کردم. خب معلومه خرابه دیگه. معلومه دیگه. یا اصلا اولش خراب بوده یا بعدش خرابش میکنم. معلومه دیگه. شما کوتاه بیا. یادتونه دیشب سر دیشب بود سر بریدن انگشتا میگفتیم؟ من اشتباه کردم دیشب به شما عرض کردم که هر لحظه معجزه است. نه. اشتباه کردم دیشب گفتم که گناه بکنی معجزه است که خدا اینها رو به هم دیگه متصل کنه. عزیزم کامل ترش اینه، ثوابم بکنی معجزه است خدا قبول کنه. بله. خدایا معجزه کن، ازت خواهش میکنم. این چه رابطه ایه؟ بگید دیگه، بفهم این چه رابطه، رابطه رو برای من توضیح بده. بفهم عزیز دلم، فدات بشم، چرا اینجوریه؟ من نمیگم شما قبول کن چرا اینجوریه. آقا گفتم بگو قبول، برای قبولی عمل دعا کن، برو دعا کن دیگه، هی باعث سینجی میکنی. نه فدات بشم، من برعکس میگم. ببین صحنه رو دیدی؟ صحنه رو دیدی دارن چی میگن؟ میفرماید اگر تو یه کاری انجام بدی بعد باید بیاد منت منو بکشی من قبول کنم. این چه صحنه ایه؟ این چی میخواد به ما بگه؟ این مکانیزم، این چه نوع ارتباطیه؟ اینو برای من توضیح بده. چرا از تو این ارتباط بین عبد و مولا این چیزا در میاد؟ میفرماد ببین گناه کردی، گناه که مهم نیست، عذرخواهید مهمه. عذرخواهی رو ول نکن. خب عذرخواهیه خیلی آدم رو خار و خفیف میکنه. من همون خار و خفیفه رو میخوام، نه گناه نکردن تو.
اونو میخوام. شاید من اصلا خودم تو رو ول کردم بری گناه کنی که بیای اون عذرخواهی رو بکنی تو اون خار و خفیف شدنه پیش خدا. اونو میخوام. چرا اونو میخوام؟ چون به تو یه نفسی دادم. ببین حرف رفت شبای اول ماه رمضان. به تو یه نفسی دادم، این نفس رو ولش کنی طغیان میکنه. انا ربکم الاعلا میگه، خودش میخواد خدا بشه. خب خدا چرا یه همچین نفس مریضی به من دادی؟ خب عزیزم بهت دادم که خدا بشناسی بپسندی. میخواد حالا خودش خدا بشه، به جای این که خدا پرست بشه میخواد خود پسند بشه. اگه بهت این نفس رو نمیدادم خدا شناس نمیشدی. حالا بهت این نفس رو دادم، مواظبش باش. این اژدهاست، نیاریش نچسبونیش به من، خودش میشه خدا. با چیکارت کنم؟ بره بار خلقت کنم؟ که من بره خلقت نکردم، من تو رو خداجو آفریدم. گفت اگر چی؟ اگر با فیل بانان میخوای دوستی بکنی خانه‌ای بساز که فیل توش بره. چه شعری خوندیم ما؟ چقدر خراب کردیم شعر شاعر رو. خب دیگه من میخوام تو با خدا دوستی کنی، قلبی بهت ساختم که خداشناس باشه. یه ظرفیت هایی باید تو قلب تو ایجاد میکردم، همون ظرفیت داره در تو تو رو وادار میکنه انا ربکم الاعلا بگی. تو جلو انا ربکم الاعلا، جلو عجب و تکبر تو بگیر، میای به کبریایی من متصل میشی، سعادت ابدی رو پیدا خواهی کرد. استدلالی که پشتش هست، تحلیل عقلانی که پشتش هست رو تحویل بگیر. من نمیگم آقایون روزه گرفتید، خب الحمدلله، حالا برید بیشتر اصرار بکنید که خدا قبول بکنه. شما بگید آخه چرا اصرار کنید؟ گرفتیم دیگه، آخه چرا خدا سختگیره؟ شما همین الان شروع کنید، همین الان شروع کنید، ببینید دفعه چی میشه. 30 شب ماه رمضان یه طرف، این 30 ثانیه یه طرف، این 30 ثانیه همین الان منت کشی کن خدا رو. خدا تو رو خدا این ماه رمضان من قبول کنی، یا خواهش میکنم، به درد نمیخوره ولی تو قبول کن دیگه، خواهش میکنم. ببین چی اتفاقی توت میفته. تزلل، نورانیت. وقتی شروع میکنی با صفا میشی، ها حالا داریم نتیجه میگیریم. ماه رمضان دقیقا تو همین 30 دقیقه و الا روزه پر، شبهای قبل پر، مناجات پر، نماز پر، دست خالی خاک بر سر آدم میه اون دنیا. اینه دیگه. عمل رو که ندادن که شما 2 قرط و نیمت هم باقی بشه عزیز من. یه چیزی در گوشی بهت بگم، حرف درستی نیست ها، ولی در گوشی دیگه، حالا شما سخت نگیر دیگه. برای نشون دادن یه جایی گاهی شعرها این کارا میکنن، یه کلمات خیلی برعکس غلط بی ربطی میگن برای اینکه یه مفهومی رو القا کنن. اینم یه شعره، ببین خوش به حال گناهکارا. باور کن روزشو خورده، شب آخر ماه رمضان سرشو انداخته پایین، شرمنده، احساس ذلت هم میکنه، هم کیفشو کرده، هم الان 2000 بوی آدمیت میده. تو خدا نگاه که آدم به چه کفگویی هایی میکشونی. آقا خب ما که روزه رو نخوردیم که خوبه که. خب آره، تو میدونی برای چی روزه گرفتی؟ تو برای این که نفست ذلیل تر بشه پیش خدا از اون کسی که با عرق خوردن روزه افطار کرد. اون اصلا میدونی چرا بده؟ چون مقابل خدا نه گفته، به این دلیل بده دیگه، گردن کشی کرده، تکبر کرده، بده دیگه. حالا تو داری با طاعت گردن کشی میکنی دیگه، تو هم بدی دیگه. آقا اینا من مبالغه نمی کنم به خدا، پیامبر گرامی اسلام فرمود اگه همه گناه ها رو ترک کنی بعد غرور بگیردت که گناه نکردی، کاش گناه ها رو میکردی ولی این غرور نمیگرفتت. چقدر این وحشتناکه. ذل نفسک به طاعه. مناجات معرفی کنم. خدایا من هر چی روزه گرفتم آدم بشم نشد، نمیتونم، من خراب میکنم، درستش کن، تو درستش کن، بپذیر. بزن یه نفر در مسجد رد شد بگه اینا دیوانن، 30 شب ماه رمضان روزه گرفتن، نصف شبا رفتن مسجد، در خونه خدا، حالا یه جوری سرشون در خونه خدا پایینه و احساس انکسار و ذلت و فروتنی مقابل خدا میکنن، بدتر از گناهکاره که گردن کشی میکنه میره. بذار یکی در مسجد در بیشه بگه بابا اینا دیگه کی هم؟ حالا افتادن به التماس، انگار تا حالا همشو گناه کردن، حالا افتادن به التماس. یه کسی اینجوری در مسجد گفت به من دستشو بده، من ببرمش کربلا کنار گودی قتلگاه. بدن پاره پاره حسین تو گودی قتلگاه افتاده، زینب کبرا اومده کنار قبر، کنار بدن برادر. اللهم تقبل منا هذا القربان. بچه ها روزهاتونو بریزید دور، ولش کن، یه شب فرصت داری از شب قدرت توبه کنی، یه شب فرصت داری از روزها توبه کنی. ببین من دوستم با تو دیگه، بذار نقش شم رو تو این تضیه بازی کنم. رفقا رفتیم عبادت خدا رو خراب کردیم اومدیم. اصلا ملائکه ناراحت شدن. اینا رو نگاه کن، یکی میره پیش فرمانده کل قوا سردوشی بگیره، میگن قشنگ پا بکوب، قشنگ سلام بده، بیا جلو، احترام بکن، الله اکبر، مثلا چی بگو؟ قشنگ خوب، بهترین لحظته، بعد سردوشی بهت بدن. حالا یکی بیاد لودگی بکنه، نمیدازنش بیرون، میگن اصلا میدان سانو خراب کردی، به لجن کشیدی همه رو. یکی اون وسطه آدامس به جبه، یکی اون وسطه خدای من اومدم ماه رمضان رو تو خراب کردم. همین کار دیگه که بلد نبودم. میفرماد اینو بعد از هر نمازت بگو، الهی ها بهی صلاتی صلیتا این کانفی ها خلل اون او نقص من رکوه ها و سجوده ها فلا تا آخذنی. خیلی ایراد داشت، ببخشید. بعد از نماز تقریبات نمازه. وقت زینب کبرا اومده کنار گودی قتلگاه، میدونه احب الله من احب حسینه، میدونه در عرش خدا زینت عرش خدا حسینه، میدونه همه اینا رو، اما اومده کنار گودی قتلگاه صدا میزنه خدایا این قربانی کوچک را از ما قبول کن. تذلل نفس هدف طاعته. طاعت کردی تذلل نباشه و همه چی اشتباه شده. این آدمو حفظ میکنه، فدات بشم، این آدمو حفظ میکنه. تمنای زج زدن و تمنای قبولی نماز بعد از نماز که آدمو حفظ میکنه، و الا این بعد از نماز نباشه خود نماز آدم رو فاسد میکنه. اگر عجب بیاره، که اگر این تمنا نباشه عجب میاره. گناه کردی، توبه چرا ارزش داره؟ ان الله یحب التوابین. خدا دوست داره توابین رو. چرا؟ چون الان بالاخره حالا گناه کرده، آخ خوش به حال اون گناهکارایی که این ماه رمضان هر غلطی خواستن کردن فهمیدن آخراشه، پشیمون شدن. خدا با محبت نگاه میکنه، عوضش الان ذلیله، نگاهش کنید، منم نداره. ان الله یحب التوابین. آقا شما که روزه گرفتید بخلتون میاد؟ بخلتون نیادا؟
روزه گرفتی، خب الحمدلله انشالله خدا ازت قبول کنه. حالا یکی هم هست، خدا اونو چرا داری با لبخند بهش نگاه میکنی؟ میفهمد نگرفته، غلط کرده، ولی همون مقدار شرمنده است، میگه غلط کردم. سیم وصف شد دیگه. نگی آقا این اینجوری داری تبلیغ میکنی توبه کنه رو، پس ما بریم از فردا گناه بکنیم. تو بری فردا گناه کنی دیگه توفیق توبه خدا بهت نمیده. اون آدم نادون رو من گفتم اینجوری میشه. امشب دو تا کار باید بکنیم، فردا شب نمیدونم فرصت هست یا نه. نکنه فردا شب بگن از ماه رمضان بیرون شدی، تمام شد. ولی فرمودن نه، فردا شب هم هست. ما وداعمون رو میذاریم فردا شب. ما نمیدونیم. خدایا ما وداعمون رو میذاریم فردا شب. خداحافظی نمیکنیم امشب. ولی یادت باشه از دو روز وقت داری برای این کار. انشالله که دو روز باشه. دو روز وقت داری. یک، تمنا بکنی خدا ازت قبول کنه. دو، استغفار بکنی از عبادتهایی که انجام دادی که خدا ببخشی ناقص بود، متناسب شأن شما نبود، اصلا ببخشید دیگه، اصلا ندیده بگیر. خدا میشه حرفی از محرم زون امسال من روز قیامت نزنی؟ شنیدم پرونده بعضی ها رو میبندی میگی باز نمی کنم برو. اینجوری بشه. خدایا من از شب قدر خودم توبه میکنم. میشه؟ میشه. شما ببخش دیگه، ندیده بگیر، اصلا حرفشو نزن. اینجوری که بگی نفست اون تذلل لازم رو پیدا کرده. ما یکی دو شب باید بار این یکی دو شبمون رو ببندیم. بحثمون هم نیمه کاره میمونه انشالله. گفتم خدا اگه توفیق داده ادامه میدیم، ولی بار این یکی دو شبمون رو ببندیم. ماه رمضان امسال خدا حافظ رفت تا روز قیامت. ماه رمضان سال بعد ماه رمضان سال بعده ها. این ماه رمضان چهره زیبایی داره، میره با بعضیا اخم میکنه، میره با بعضیا مسافر میکنه، میره میره روز قیامت میاد میگه من رمضان 92 تو هستم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. بریم ول کنن دوستان خودشون رو رها کنن. اینقدر برای خودت گریه کردی، اتفاقی هم افتاده تو عالم، ولش کن، این درست نمیشه. بیا ببرمت کنار گودی قتلگاه، هرچی خبر هست اونجاست. از خودت هم غافل شو، ببریم اونجا. سیر و سلوک زینب و در کنار گودی قتلگاه، مرحله اول تذلل. خدایا این قربانی رو قبول کن. مرحله دوم تازیانه ها اومدن، زینب زدن نداره، زینب افتاده در خانه خداست. زینب رو برای چی میزنیم؟ نامردها در راه خدا تازیانه میخوره، خم به ابرو نمیاره. همینجوری مراحل ادامه داره دیگه. خدایا دیگه چقدر میخوای زینب در خانه تو آب بشه، کباب بشه، خاک بشه، دختر ابو تراب هست؟ چقدر فهمت زینب من طاقتشو داره، شما قصتشو نخورید. یعنی جلو چشم زینب بچه های حسین رو شروع کنن تازیانه زدن.